سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را باعث اختلاف و انشقاق در کشور خواند. 15,000 تن دیگر از کارکنان دولت در ترکیه از کار برکنار شدند. و طرح مربوط به رابطه جنسی با کودکان از دستور کار پارلمان ترکیه خارج شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را تکرارگونه تأسف‌آور و عامل تفرقه و انشقاق در کشور خواند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت قانونگذار شورای تأمین را برای تصمیم درباره چنین مسائلی در نظر گرفته است. رئیس مجلس از تماس خود با برادرش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داد و به نقل از وی گفت او هم شورای تأمین را مرجع تصمیم گیری می دانسته است. علی لاریجانی گفت استانداران باید به عنوان مسئول امنیت استان به نیروهای امنیتی دستور بدهند که از چنین حوادثی جلوگیری شود. پیشتر استاندار خراسان رضوی از تماس با دادستانی درباره سخنرانی علی مطهری و عدم پاسخگویی آن نهاد خبر داده بود. قرار بود علی مطهری روز یکشنبه همزمان با مراسم مذهبی اربعین در مشهد سخنرانی کند. این اقدام با انتقادهایی از جمله از سوی حسن روحانی روبرو شد. ترکیه 15,000 تن دیگر از کارکنان دولت را به اتهام ارتباط با کودتای تیر ماه گذشته از کار برکنار کرد. 375 نهاد گوناگون و 7 رسانه دیگر نیز تعطیل شد. در پی کودتای تیر ماه گذشته تا به حال بیش از 130 رسانه در ترکیه بسته شده است. خبرگزاری رویترز بر اساس دو اطلاعیه رسمی که روز سه‌شنبه منتشر شد، گزارش داد که از این 15,000 نفر، حدود 7,500 تن افراد پلیس، حدود 2,400 تن کارکنان نیروهای مسلح و بیش از 5,000 نفر کارمندان ادارات دولتی هستند. این افراد به اتهام ارتباط با کودتای 25 تیر ماه گذشته و مرتبط بودن با جنبش فتح الله گلن، روحانی منتقد ساکنان آمریکا برکنار شدند. آقای گلن هر گونه ارتباط خود با کودتای ترکیه را تکذیب می‌کند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه طرح مربوط به رابطه جنسی با کودکان را از دستور کار پارلمان خارج کرد. این طرح توسط نمایندگان حزب اسلام‌گرایی عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، به پارلمان ارائه شده بود. بر اساس این طرح، مردانی که با دختران کم‌سن رابطه جنسی برقرار کنند، در صورتی که با قربانی ازدواج کنند، متجاوز محسوب نمی‌شوند. در پی انتقادات گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اعتراضات مردمی، نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این طرح از دستور کار پارلمان خارج می‌شود و برای بررسی و اصلاح به کمیسیون مربوط ارجاع می‌گردد. قرار بود این طرح امروز سه‌شنبه برای تصویب نهایی در پارلمان به رأی گذاشته شود. احمد شیخزاده، مشاور سابق دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، اتهامات در خصوص ارائه اظهارنامه مالیاتی نادرست و همکاری برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پذیرفته است. به گزارش رویترز، آقای شیخزاده روز دوشنبه در یک دادگاه فدرال در نیویورک اتهام‌های خود را پذیرفت. وکیل احمد شیخزاده گفته است که موکلش در توافقی با دادستانی پذیرفته است تا در خصوص حکم حداکثر 5 سال و 3 ماه زندان درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. بر اساس مدارک دادستانی، و از سال 2008 به عنوان مشاور هیئت نمایندگی ایران به صورت نقدی حقوق می گرفته است. و اما رئیس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از حضور نظامی ایران و روسیه در سوریه، معتقد است که مدعی مبارزه با گروه حکومت اسلامی هستند و سبب طولانی شدن بحران در سوریه شدند. اما در مقابل، رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ گفته است اولویت او همکاری با روسیه در مبارزه با داعش است. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
باراک اوباما معتقد است چشمانداز روشنی برای بحران سوریه در آینده نزدیک وجود ندارد. او در پایان نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک گفته است حمایت ایران و روسیه از بشار اسد کار را برای مخالفان میانه‌رو و متحد سوری سخت کرد. آقای اوباما که آخرین روزهای ریاست 8 ساله‌اش را سپری می‌کند گفته است وقتی روسیه و ایران تصمیم گرفتند به آقای بشار اسد در حملات هوایی خشونتبار یاری برسانند، خیلی سخت می شد توقع داشت که حتی یک گروه آموزش دیده، متعهد و میانه رو از میان مخالفان دمشق قادر باشد برای مدتی طولانی مواضع خود را حفظ کند. اما چقدر به درازا کشیدن بحران سوریه را میتوان معلول حضور نظامی ایران و روسیه در این کارزار دانست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
البته بگیریم که تا همین سپتامبر سال گذشته که روسیه وارد عملیات نشده بود، به صورت هوایی به پشتیبانی از رژیم اسد وارد نشده بود، عملا وضع انتران مثبتی به نفع رژیم نبود و خود قبل شینیاش ادامه داشت. خود اسد عنوان میکرد که ارتش داره با کمبود نیرو مواجه میشه. اینه که هم ایران به لحاظ بسیج نیرو در سطح زمین، این کمک مشاورتیش و حتی اعزام نیرو از این لشکر طیبون و نیروهای دیگه به علاوه کمک هوایی که روسیه کرده، عملا خب معلومه که به اصطلاح ورق رو برگردونده و رژیم اسد رو در موقعیت بهتری قرار داده، طوری که الان مثلا خیز برداشته که کل حلب رو بگیره از دست نیروهای مخالف و به طرف ادلب و سایر نقاط حرکت بکنه. از این جهتش حرف آقای اوباما مثلا نادرست نیست، ولی اینی که واقعا بدون پشتیبانی روسیه، روسیه و ایران هم لزوما رژیم اسد به سرعت سرنگون میشد، اون هم مثلا قابل تردیده.
رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. به رغم ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه توافق کردند طی 2 ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. اما بسیاری از منتقدین دولت آقای اوباما معتقدند آمریکا در محو و سرنگونی گروه حکومت اسلامی تعلل کرده و بحران موجود در سوریه نتیجه این عمل کرده است. چیزی که مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، آن را مردود می‌داند.
این بحث رو جمهوری خواهان میکنن بر ضد دولت دموکرات اوباما که به خاطر اینکه شما از عراق اومدید بیرون داعش به وجود اومد. اول آمریکایی‌ها نمیتونستن تو عراق دیگه بمونن به خاطر اینکه پایان معاهده‌شون بود به عراق. فشارهایی که مقتدا سعد و بقیه میوردن که آمریکایی‌ها در حقیقت برن بیرون، این یک مسئله است که باید بهش توجه کرد. و چیزی که به نظر من باعث شد بیش از هر چیزی که داعش درست بشه توی عراق، دولت نوری المالکی بود و حمایت مطلق ایران از مالکی برای طایفه گرایی. با اوضاع احوال توی سوریه که ایران نخواست که وضع سوریه به هر بار مسالمت آمیز حل بشه، به هر بار اینها کشیدن توی سوریه و این چیزی که الان ما درون خاورمیانه میبینیم، یک پایه اصلیش به نظر من مقصر و تقصیرش کردن ایران هست بدون شک.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ پیشتر و در کارزارهای انتخاباتی خود برای حل بحران خاورمیانه و تروریسم خواستار همکاری جدی آمریکا و روسیه شده بود. از دیدگاه آقای ترامپ، مسئله اصلی در بحران سوریه محو گروه خلافت اسلامی است و نه برکناری بشار اسد از قدرت.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که تهران مقادیری از آب سنگین مازاد خود را برای فروش به عمان ارسال کرده و مقادیر دیگری نیز برای انتقال به خریدار به آن کشور ارسال خواهد شد. روز 27 آبان ماه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست به تعهدات خود در اجرای برجام پایبند باشد و زیر پا گذاشتن محدودیت‌های در نظر گرفته شده پرهیز کند. آژانس اعلام کرد که موجودی ذخیره آب سنگین ایران کمی از اندازه تعیین شده در توافق هسته‌ای بیشتر بوده است. همکارم فرین آسمی در این باره با بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که ارسال آب سنگین به عمان از سوی ایران به چه معناست. بهروز بیات در وین:
این بار اول نیست که ایران آب سنگینش رو به عمان میفرسته. به نظر میاد که این یک راه حل میانیه که انباش در داخل ایران زیاد نشه. ایران به طور پیوسته آب سنگین تولید میکنه، خب همیشه این امکان وجود داره که مقدار آب سنگین از 130 تنی که مجازه افزایش پیدا بکنه. اخیراً خب خبر دارید که آژانس اظهار نگرانی کرده از اینکه برای بار دوم میزان انباشت آب سنگین ایران، هرچند که خیلی اندک، در واقع فقط 100 کیلوگرم از آن چیزی که پیش بینی شده، افزایش پیدا کرده. و ایران هم گفته بود که ما قصد داریم در آینده 5 تن آب سنگین بفروشیم و به نظر من در این روند باید بهش نگاه کرد، یعنی که از یک طرف نگرانی های آژانس رو مرتفع میکنه، آب سنگینش هم عرضه میکنه به دنیا.
آقای بیات، عمان چه نقشی این وسط ایفا میکنه؟ آیا نامی از این کشور در توافق هسته‌ای برده شده؟
نه، نامی برده نشده. منتها عمان قطعا توجه کردید که به نحوی به عنوان واسطه، به عنوان رابط بین ایران و امریکا عمل کرد در ارتباط با فراهم کردن پیشزمینه‌های برجام. از این نقطه نظر چون مورد اعتماد هر دو طرفه، خب میتونه به این ترتیب عمل بکنه که نگرانی از هیچ طرفی نباشه. خب ایران میخواد آب سنگین ظاهراً هم ادامه بده به تولیدش و باید هم کاری بکنه که میزان انباش افزایش پیدا نکنه. اما عمان به عنوان کشوری که مورد اعتماد طرفین میتونه مورد استفاده قرار بگیره و بعد میتونه صادرات هم مثلا اگه قرار باشه به کشور ثالثی فرستاده بشه، خب میتونه بعدش از عمان صورت بگیره.
پیشتر هم ایران 32 تن آب سنگین به آمریکا و 38 تن به روسیه فروخته. مشتری های آب سنگین ایران معمولا چه کشورهایی هستند؟
خیلی از کشورهایی که راکتور آب سنگین دارن و دستگاه های پزشکی ایجاد میکنن، اینا میتونن مشتری ایران باشه، میتونه آلمان باشه، میتونه فرانسه باشه، میتونه بسیاری از کشورهایی که کشورهای صنعتی باشن و میتونن برای مصارف علمی در واقع همه کشورهای دنیا میتونه باشه. البته این منوط به اینه که کیفیت آب سنگین ایران چگونه باشد. در این موضوع اطلاعات دقیقی در دست نیست راجع به کیفیت آب سنگین ایران. تا حدودی هم اینکه امریکا ایران خریده جنبه سیاسی هم داشته، یک کمکی بود برای اینکه این مازادی که در ایران وجود داشت، مازاد 230 تن که در ایران وجود داشت، این مازاد خارج از ایران برده بشه.
بر طبق توافق هسته‌ای ایران اجازه داره که 130 تن آب سنگین ذخیره بکنه. بیشتر از 130 تن آب سنگین چه مصرفی میتونه داشته باشه؟
خب نگرانن که آب سنگین غیر از مصارف عادی، مثلا گفتم در پزشکی یا در تحقیقات علمی، غیر از این در حجم زیاد، یکی از مصارفش اینه که در راکتورهای آب سنگین به کار برده بشه و در راکتورهای آب سنگین امکان ساختن پلوتونیوم وجود داره. در واقع نگرانی غرب از این بود که ایران با انباشت آب سنگین هنوز این امکان براش وجود داشته باشد که به سرعت بچرخد به سمت ایجاد راکتور آب سنگین یا ادامه دادن به ساختمان راکتور آب سنگینش و فراهم کردن شرایطی که بشه پلوتونیوم ساخت. در واقع یک اقدام به شدت احتیاطی از طرف غربی ها که ایران انباشت آب سنگین نکنه.
بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به پرسش‌های همکارم فرینا عاصمی پاسخ می‌داد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
شینه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پرستو فروهر خبر داد که ماموران امنیتی روز دوشنبه اول آذر و مانند سالهای گذشته از ورود افراد به خانه پدر و مادرش برای برگزاری مراسم 18 سالگرد قتل آنها جلوگیری کردند. به گفته خانم فروهر، ماموران امنیتی ممنوعیت شدید و سنگینی را برای حضور افراد در مسیرهای منتهی به خیابان هدایت محل خانه داریوش و پروانه فروهر اعمال کرده بودند. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. همینطور خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا ببینید، telegram.me/radiofarda. و البته مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید برای رادیو فردا بفرستید به آدرس @fardagram در تلگرام. به پایان بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر باز خواهم گشت.